شبکه‌های اجتماعی گرفته تا قراردادهای مهمی که با چند تا کلیک نگیم بهتره، با چند تا تیک امضا میشه. در برنامه امروز میخواییم نگاهی بندازیم به مفهومی به اسم حقوق در فضای مجازی، ببینیم امضای دیجیتال دقیقاً چیه، چقدر اعتبار داره و چطور میتونه جایگزین امضای سنتی روی کاغذ بشه. از طرف دیگه با گسترش استفاده از اینترنت متاسفانه کلاهبرداری های برخط هم شکل‌های جدیدی به خودش گرفته، از پیمندها یا بهتر بگیم از تارنماهای متفاوتی که در فضای مجازی وجود داره تا فروشگاه‌های قلابی و حتی فیشینگ و سرقت هویت. در برنامه امروز در خدمت یکی از کارشناسان حاذق و کاربرد برنامه هستیم که ناماشنا هم هستن، جناب آقای ادریس سالاری مقدم، وکیل پایه دادگستری، قراره که پاسخگوی سوالات من و شما شنونده‌های عزیز باشن در خصوص موضوع امروز. شما هم اگر درباره کلاهبرداری در فضای مجازی یا حقوق مرتبط با فضای مجازی میخواید اطلاعاتی کسب بکنید، برنامه امروز رو حتما شنونده باشید. اگر سوالی دارید هم بفرستید به 3036-37. بریم سراغ آقای سالاری مقدم که همین الان به جمع ما پیوستن. سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و خصوص شنوندگان عزیز برنامه. انشالله که امروز هم بتونیم اطلاعات مفیدی رو در اختیارشون قرار بدیم. هستم خدمتتون.
خواهش میکنم یک تعریفی داشته باشید درباره که فضای مجازی موجود، که مردم بدونن که تو این فضای مجازی چه حق و حقوقی دارن، آگاه باشن نسبت به اون و چقدر دفاع میکنه قانون از کسانی که متضرر میشن در این فضا.
ببینید اساسا قانونگذار ما در سال 82 قانون تجارت الکترونیک رو تصویب کرد. بر اساس این قانون حالا در شیوه مختلف در مسائل مختلف برای اشخاص حقوقی رو در نظر گرفتن و لحاظ شده که حالا امروز با توجه به موضوع برنامه با تاکید بیشتر بر بحث امضای الکترونیکی اشخاص در قراردادهاشون یا امور اداریشون یه توضیحات رو خدمتشون میدیم و انشالله که حالا سوالات رو هم بتونیم پاسخ بدیم. مطلبی که وجود داره اساسا قانونگذار به چی میگه امضای الکترونیکی؟ عبارت هست از هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به یک داده پیامی که برای شناسایی اون امضا کننده مورد استفاده قرار میگیره و قانونگذار ما تاکید هم کرده در هر موردی که قانون وجود امضای اشخاص رو لازم بداند امضای دیجیتال هم کافی خواهد بود. حالا شنوندگان عزیز ممکنه براشون سوال بشه که به صورت روزمره کدوم امضاها، کدوم اطلاعات ممکنه به صورت الکترونیک باشه. ما الان در حال حاضر چند مورد رو به صورت عمومی داریم استفاده میکنیم. یه حالتش حتما دیدن رئیس اداره‌ای یا حتی یه قاضی پرونده‌ای رأی صادر میکنه، به صورت سیستمی به اشخاص ابلاغ میشه یا ارسال میشه و امضای اون شخص به صورت الکترونیکی پای اون برگه لحاظ شده. یه حالت این هستش. حالت دیگه حتما براشون پیش اومده، به یک دفتر خدمات الکترونیک قضایی مثلا مراجعه کردن یا سایر دفاتر شبیه به این و یه پد امضایی دارن، امضای اشخاص رو روی اون پد ثبت میکنن و ذیل اون برگه ها درج میشه. این هم یه حالت دیگه هستش که امضای الکترونیکه. و یه حالتی که شاید کمتر ما استفاده کرده باشیم، حالا فنیش بیشتر هستش، حالتیه که عزیزان میتونن در یک سایتی ثبت نام بکنن، سامانه‌ای طراحی شده، یوزرنیم پسوردی براشون طراحی میشه و یک گواهی امضای الکترونیک براشون صادر میشه که میتونن ازش استفاده کنن. طبیعتاً این ایمنتر هستش، قویتر هستش و خب یه جاهایی مثلا در اداره مالیات الان گاهن از این ممکن استفاده بشه یا قرارداد الکترونیکی برای مدیران شرکت‌های بزرگ معمولا از این نوع امضای دیجیتال استفاده میشه. این به صورت کلی کاربردهای امضای دیجیتال در روزمره ما در حال حاضر در کشور هستش و متعاقب اون خب طبیعتا قانونگذار اومده برای سوء استفاده های احتمالی هم پیش بینی هایی رو کرده. جعل رایانه‌ای رو داریم، کلاهبرداری های رایانه‌ای رو داریم. به صورت کلی برای اینها هم حبس در نظر گرفته و حالا عموما مردم ما الان شاید با مسائل مختلفی مواجه بشن که هم میتونه جعل رایانه‌ای باشه، جرمش متفاوت از اون جعل معمول کاغذی هستش، هم کلاهبرداری اینترنت هستش. حالا انشالله به فراخور سوالات شنوندگان عزیز جزئیاتش رو باز در خدمتتون هستم.
متشکرم از توضیحات شما. میریم سراغ ابتدا سوالاتی که از همین امضای دیجیتال مردم در دقیقه مندی دارن و سوال دارن. گفتن که اول که امضای دیجیتال دقیقاً چیه که شما توضیح فرمودین، این که توی ایران آیا معتبر هستش یا نه.
بله.
و اینکه گفتم من برای یه قرارداد کاری فقط فایل پی دی اف رو امضا کردم و فرستادم، از نظر حقوقی این امضا قابل استناده؟
ببینید، قانونگذار به صورت کلی دو تا نکته اینجا میگه. اولا شما اگر به صورت الکترونیکی چیزی رو بخواید امضا بکنید امکان پذیر هست، اما منوط به شرایطی، بایستی بستر الکترونیکی که فراهم شده اصطلاح قانونگذار بستر امن و ایمنی باشه، امضای شما منحصر به فرد باشه. و من تأکیدی که دارم با توجه به جزئیات و پیچیدگی هایی که در حال حاضر وجود داره، عزیزان اگر معامله‌ای میخوان بکنن، قراردادی میخوان امضا بکنن، در وهله اول تلاششون این باشه که یک فیزیکی داشته باشن، صرف یک قرارداد رو بسنده نکنن عزیزان،
یک چیز رو مکتوب داشته باشن.
حتما همینطوره. من موردی همین هفته گذشته به دفتر بنده مراجعه داشتن از طریق مثلا سایت دیوار، اومده بودن معامله‌ای رو انجام داده بودن، شخصی اومده بود کالایی رو آگهی کرده بود، موکلی که اونجا به من مراجعه کرده بود اومده بود خریده بود، هفته بعدش حساب‌های اون شخص رو بسته بودن، حساب‌های خریدار رو. مراجعه میکنه به دادسرا، علت رو جویا میشه، میگن که اساساً پول به حساب فروشنده اصلی نرفته، شخصی اومده با کپی کردن یک آگهی دیگر شماره حساب خودش رو میده و یک حالت به صورت مثلثی، فروشنده واقعاً هست، خریدار هم واقعاً هست، یک واسطه یا یک کلاهبرداری پیدا میشه، میاد آگهی کننده اصلی رو ارجاع میده به خریدار، حالا با همون تکنیک‌های فنی خودشون، و کالا رو از فروشنده اصلی کلاهبردار میگیره، پول خریدار هم به حساب شخص دیگه میره و اشخاص این وسط میمونن که خب حالا حسابشون هم بسته شده، کالا هم بهشون تحویل داده نشده، چه باید بکنن؟
کلاهبرداری.
دقیقاً اصطلاحی هم که حالا امروزه براش استفاده میشه کلاهبرداری مثلثی هستش، یعنی اون فیشینگ حالت عادی که یک پیامی میاد، همه دیگه الان شاید خیلی ها میدونن، میگن رو اون پیام ها
نباید لو رفت دیگه،
دقیقاً. و آره، ترفندهای جدیدی هستش. به همین خاطر تاکید دارم در معاملاتشون به سر الکترونیکی برای آشنایی مناسبه استفاده بکنن، ولی در نهایت حتما یک برخورد فیزیکی داشته باشن اگر معامله مهمی است. حالا بعضن یک قرارداد معمولی هستش، یک سند معمولی هستش، اونها ایرادی نداره، ولی معاملات مهمشون رو حتما سعی بکنن یک برخورد فیزیکی هم با فروشنده یا خریدار داشته باشن.
سارا خانم گفته که من از یک شرکت که ازم خواسته یک نرم افزار نصب کنم تا باهاش قرارداد دیجیتال امضا کنیم، قبول کردم که این کارو انجام بدم، از کجا بفهمم این روش امنه؟
به صورت کلی قانونگذار ما تأیید کرده همچین انعقاد قراردادهایی رو، منتهای مراتب این که آیا کاملا ایمن هستش و اوکی هست، این طبیعتاً یک متخصص فنی، یک کارشناس فنی رو میطلبه. من توصیه که دارم همونجور که تو مورد قبلی خدمتون گفتم، اگر یک کار نرم عادی هستش، صرفاً قراردادی هستش که با هم دیگه میخوان منعقد بکنن، شروطش رو ببینن، سابقه اون شرکت رو بسنجن، اگر معتبر بود میتونن این کار رو انجام بدن و بعداً یه مراجعه داشته باشن نسخه فیزیکی، مثلا اگر با شرکتی کار میکنن نسخه فیزیکی مهر شده ای رو هم دریافت بکنن، یعنی به عنوان شروع کار میتونن استفاده کنن. در ادامه برای اینکه خیالشون راحت باشه حتما سندهای بعدی رو هم بگیرن.
بله. 0912-5893 گفته که امضای دیجیتال شهود در قرارداد اجاره طبق قوانین جدید و لزوم ثبت قراردادها در سامانه به چه نحویه؟
عزیزان الان برای ثبت مثلا اجاره نامه هاشون مراجعه میکنن، این ترجمه میشه اون حالت سوم امضا الکترونیکی گفتم، ثبت نام میکنن، یوزرنیم پسوردی تعریف میشه، هر شاهدی که میخواد امضا بزنه داخل مثلا سامانه خودنویس یا کاتب، داخل میشن، قرارداد اونجا بهشون نمایش داده میشه، میتونن
بله
همون تیکی که شما فرمودید رو بزنن و امضاشون درج میشه. در واقع همه چیز از طریق همون نام کاربری و اون رمزی هستش که دفعه اول موقع ثبت نام بهشون ارائه داده شده، و بعد که وارد بشن ورود این اشخاص به منزله ثبت امضاشون هستش.
بله متشکرم. بریم سراغ سوال بعد. قبل از اون باید یک بار موضوع رو بگم به شما شنونده های عزیزی که همین الان به جمع ما پیوستید. ما در برنامه امروز داریم از حقوق در فضای مجازی صحبت میکنیم، امضای دیجیتال و کلاهبرداری های رایج در فضای مجازی. سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37. لطفاً با ما روی خط باشید.
لطفاً روی خط باشید تا به پاسخ سوال شما برسیم. به برنامه روی خط باشید پیامک بزنید و سوالات حقوقی خودتون رو مطرح فرمایید. کارشناس برنامه آماده پاسخ سوال شماست.
روزتون بخیر باشه، متشکرم از همراهیتون. داریم از حقوق در فضای مجازی صحبت میکنیم، خاص و ویژه امضای دیجیتال و کلاهبرداری های رایج در فضای مجازی. جناب آقای ادریس سالاری مقدم از وکلای جوان و پایه‌یک دادگستری با ما هستند تا پاسخگوی سوالات شما باشن. یکی از شنونده هامون 0912-8001 گفتن که من از یک صفحه، حالا توی فضای مجازی، یک جنسی رو خریداری کردم، پول رو واریز کردم و دیگه جوابمون رو میدن، با چی کار کنم؟ خیلی از این دست سوالات داریم.
بله بله، مراجعین ما هم حالا کالاهای کوچیک داریم، کالاهای بزرگ داریم، این موارد رو زیاد مطرح میکنم. ببینید چند تا راه وجود داره. مسیر اول اینه که مسیر اول و راحت تر براشون اینجوری بگم، این هستش که اگر سایتی که خرید کردن سایت معتبری هست که در سامانه اینماد ثبت نام کرده،
تارنما
دقیقاً در اون علامت اینماد همون پایین سایتشون موجوده، اگر معتبر باشه، میتونن از اون طریق، روش‌های ارتباطی اونجا تو سایت اینماد مشخص شده و میتونن از اون طریق بیان اولین شکایتشون رو به اون مرجع ارجاع بدن. و بعد از این دو تا مسیر دیگه هم دارن، میتونن مستقیما به پلیس فتا هم مراجعه بکنن اگر احساس میکنن کلاهبرداری انجام شده، کالایی وجود نداشته و فریب خوردن. و مسیر سوم هم این که میتونن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه بکنن، ثبت شکایتشون رو انجام بدن و در نهایت دادسرای جرایم رایانه‌ای رسیدگی خواهد کرد. مطلبی که وجود داره و از آن باید دقت کنند، ببینید ما باید تفاوت قائل بشیم بین اینکه آیا واقعا کلاهبرداری و جرمی واقع شده، خب این مسیرش دادسرا هست، پلیس فتا هست، اما اگر یک فروشگاهی واقعا وجود داره، داره کالایی خرید و فروش میشه، حتی بعضا آدرس های فیزیکی مغازه‌هاشون رو هم میزنن، اگر همچین چیزی هست مورد مشمول دعاوی حقوقی هستش و بایستی در این فرض مراجع حقوقی مراجعه بکنن، دادگاه عمومی رسیدگی کننده یک پرونده حقوقی هستش، کالای خریداری شده، تحویل نشده و اونجا باید رسیدگی انجام بشه. بنابراین ابتدا به ساکن دقت بکنن که آیا فروشگاه واقعا هست، صرفا کالا رو تحویل نداده، یا نه اصلا فریب خوردن، همچین چیزی وجود خارجی نداره که از مسیر پلیس.
بله آقای سالاری مقدم، یکی از عزیزان پیام ارسال کرده که گفته شماره منو نخونید، گفتن آیا انتشار عکس یا فیلم خصوصی یک نفر بدون اجازه حتی در گروه خانوادگی جرمه؟ من کارو انجام دادم و یکی از اعضای خانواده شاکی شده، میگه شکایتت رو میکنم.
بله، انتشار تصاویر اشخاص در فضای مجازی طبیعتا جرم انگاری شده، حالا عناوین مختلفی هم داره، صرف انتشارش ممکنه قابل رسیدگی باشه، حالا جزئیات خاص خودش رو هم داره. اگر حالا من موردهایی داشتم تهدید شدم به خاطر عکس هاشون، اینها هم قطعا قابل رسیدگی هستش، ولی حالا صرف این که آیا یک عکس خانوادگی بوده گذاشته شده، قانونگذار جرم انگاری کرده، اما قطعا به معنای وقوع جرم نخواهد بود. شرایطی داره، قصد مجرمانه ای باید وجود داشته باشه. توصیه همیشگی من به عزیزان همین هستش که تا اونجایی که میتونن از انتشار این تصاویر نسبت به اشخاصی که میدونن راضی نیستن یا حتی احتمال میدن خودداری بکنن، اما اگر هم ناخواسته اتفاقی افتاد قابلیت دفاع براشون وجود خواهد داشت.
بله. آقای پویانی گفتن که برای ثبت امضای دیجیتال چه کاری باید انجام داد؟
ببینید سامانه‌ای طراحی شده، من ابتدا هم بگم که یکی از اون سه مورد هستش، اگر ایشون شخصی هستن که میخوان صرفا به دفتر خدماتی مراجعه کنن، سازوکارش تو خود اون دفاتر پیش بینی شده، اونجوری که گفتم پدهای امضا دارن، و اگر غیر اون باشه سامانه‌ای هستش، حالا ایشون میتونن یه جستجویی بکنن، ثبت بکنن، سامانه ثبت امضای الکترونیک، آدرسش هم موجود هستش gica.ir، اونجا میتونن ثبت امضای الکترونیک خودشون انجام بدن، پروسه‌هاش مشخصه، هزینه‌ای رو پرداخت میکنن و در نهایت براشون گواهی امضای الکترونیک صادر میشه.
آقا امین گفته که تأخیر در تحویل کالا آیا از مصادیق کلاهبرداری‌های اینترنتیه؟
خیر، صرف تأخیر در تحویل کالا به عنوان کلاهبرداری نخواهد
اثبات
بود.
بشه.
فارغ از بحث اثبات، ببینید اساساً همون نکته‌ای که خدمتون گفتمه، باید ببینید که آیا شما یه معامله‌ای کردید، اون معامله واقعیه، فروشنده بعضاً تأخیر داشته، تأخیر تحویل جرم نخواهد بود. آنچه که جرم است اینه که شما فریب بخورید و کالایی وجود نداره، به شما تحویل نخواهد شد. اگر عزیزان همون ابتدا برن شکایت کنن، قطعا اون پلیسی که رسیدگی میکنه یا بازپرس پرونده، اولین سوالشون همین هستش که آقا کالا وجود داره، تحویل شده، نشده، به چه کیفیتیه؟ خب طبیعتا این عزیز اگر بگن که نه وجود داره، مغازه هستش، ولی به ما تأخیر تحویل داشتن، خب زمانشون و انرژیشون صرفا هدر خواهد رفت. بنابراین صرف تأخیر به معنای وقوع جرم کلاهبرداری نخواهد بود.
کلی پیامک ارسال شده به 3036-37، در ادامه حتما پیام های شما عزیزان رو میخونم. بریم یک تماس تلفنی داشتیم، سوال این دوست عزیز رو بشنویم.
لطفا بفرمایید امضای الکترونیک و امضای دیجیتال با هم فرق میکنن یا مفهومشون یکیه، و اینکه مخاطرات هر کدوم اگر فرق میکنن رو به صورت خلاصه و تفاوتشون رو بفرمایید.
بله متشکرم.
خیر، اساسا همون امضای دیجیتال و الکترونیک به یک معنا هستش و در همون سه مورد دیگه
چیزی که مصطلح همون الکترونیکه، بیشتر
بله،
مردم آشنایی دارن،
عبارتش هم به همین طریق هستش و حالا طبیعتا مطمئن تر هستش از امضاهای عادی روی کاغذ، اونها امکان جعلش بیشتر خواهد بود. مخاطره‌ای که وجود داره، حالا باید شخصی واقعا مسلط و فنی باشه که بتونه جعل یا کلاهبرداری الکترونیکی، حالا توی مورد با توجه به سوالشون، جعل رو انجام بده و سخت‌تر هستش و اساسا به همین خاطر بیشتر داره رایج میشه، چون امکان جعلش کمتر خواهد بود و طبیعتا اگر شما سندی رو به صورت کاغذی امضا می‌کنید، خیلی احتمالش بیشتر هستش که جرمی واقع بشه، جعلی صورت بگیره، تغییری در مفاد سند باشه، ولی الکترونیکی هم این امکان رو داره اما کمتر هست.
عادلی از همدان گفته که یه نفر بدون اجازه شماره منو در یک گروه گذاشته و باعث مزاحمت شده، الان برای من میتونم شکایت کنم؟
طبیعتاً اگر مزاحمت رو واقعا بتونن اثبات بکنن، بله، تحت عنوان همین جرم مزاحمت امکان پذیر خواهد بود.
بله متشکرم. تا جناب آقای سالاری مقدم گلوی تازه کنن، بریم برگردیم. حقوق در فضای مجازی، امضای دیجیتال و کلاهبرداری های رایج در فضای مجازی موضوع امروزمونه. سپاسگزارم از همراهیتون. اینجا روی خط باشید رادیو اقتصاد، آقای ادریس سالاری مقدم با ما هستن، وکیل پایه دادگستری، و پاسخ سوالات شما رو مربوط به موضوع امروز یعنی حقوق در فضای مجازی رو میدن. خاص و ویژه داریم از امضای دیجیتال صحبت میکنیم و همینطور کلاهبرداری های رایج در فضای مجازی. بریم سراغ سوالی که 0912-1185 ارسال کردن. گفتن که آیا در اداره ثبت اسناد میشه امضای الکترونیک گرفت؟
خیر، همونطور که گفتم ساز و کارش سایتی هستش که پیش بینی شده، در اونجا میتونن ثبتش رو انجام بدن و بله همون تارنما استفاده بکنن. نکته‌ای که وجود داره در دفاتر اسناد رسمی در حال حاضر اشخاصی که مراجعه میکنن اثر انگشتشون به صورت الکترونیکی ثبت میشه و همون ملاک هستش، ولی مرجع امضای الکترونیک همون سایتی هستش که و تارنمایی هستش که خدمتتون.
خواهش میکنم، متشکرم که فارسی رو پاس میدارید. 0917-69-72 گفته که یه پیام اومده برام که برنده شدم و باید برای دریافت جایزه هزینه پست بدم، پول واریز کردم اما خبری نشده، میتونم پیگیری کنم شکایت کنم؟
بله میتونم پیگیری بکنم، ولی این یکی از روش‌های رایج کلاهبرداری‌های اینترنتی هستش. لینک میفرستن با یک عدد جزئی، بعضی‌ها 5000 تومان یا حتی 1000 تومان، و شما میخوان که اطلاعاتتون رو وارد بکنید.
مبلغ ناچیزه، ولی وقتی میشه تعداد 1000 نفر 2000 نفر خیلی میشه.
هم این بحث هستش، هم در کنار اون شما وقتی اطلاعات کارتتون رو در اونجا وارد می‌کنید ثبت میشه و حسابتون خالی میشه. من تا دلتون بخواد مورد داشتم از 50 میلیون تومان تا 500 میلیون تومان که با صرف زدن بر روی یکی از همین تارنماها و یا زدن شماره حسابشون خالی شده.
0935-69-20 گفته که یه نفر با شماره ناشناس عکس کارت ملی منو داره و تهدیدم میکنه، چیکار کنم؟ فکر نکنم خیلی عکس کارت ملی رو بشه کاریش کرد.
صرف خود عکس کارت ملی نه، اشخاص ممکن از اطلاعات کارت ملی بیان برای همین کلاهبرداری ها و سوء استفاده های دیگه استفاده بکنن. حتما عزیزان توجه داشته باشن اگر خواستن اطلاعاتی به شخصی بدن، صرفا همون شماره ملیشون یا تاریخ تولد خودشون تایپ بکنن بنویسن و ارائه بدن، و اگر کسی هم تهدیدی میشه مهم نیستش که برای ایشون اتفاقی ممکنه بیفته یا نه، همین که احتمال ضرری هم وجود داشته باشه کافی هستش برای شکایت و جرم تهدید هم جرم سنگینی هست.
بله 0912-20-72 گفته که چک دیجیتال هم فقط با امضای دیجیتال معتبره یا میتونه امضای غیر از امضای دیجیتال هم استفاده بشه؟
طبیعتاً چک های دیجیتال که حالا مفهومی هم هستش که به تازگی رایج شده و قراره که استفاده بشه،
طبیعتاً چک های صیادی بیشتر
خود چک های صیادی، ببینید اساساً چک فیزیکی هست داخل سامانه ثبت میشه، یه کد مخصوصی داره،
لاشه چک رو اونجا ثبت
بله میکنه. بله اما چک الکترونیک این مفهومی هستش که کاملا مجازی هستش، طبیعتاً همون امضای دیجیتال هم براش انجام میشه، ولی میگم یه نکته که وجود داره به تازگی مفهوم، حالا قانونش یکی دو سالی هستش که درد شده، ولی استفاده عملیش من اخبار رو میشنوم که میگن میخوان ارائه بدن، اشخاص میتونن استفاده بکنن، هنوز در عمل اونقدر رایج نشده.
بله گفتن که آقای بهرامی یک تارنما برام پیام فرستاده که حساب بانکیتون مشکل داره، من اومدم اونجا به وسیله یک پیوند وارد شدم، اون لینکی که میگن، و روی اون اومدم چیزهایی که داشتم اطلاعاتی که داشتم وارد کردم، حالا نگرانم چیکار باید بکنم چون اصلا من هیچ صحتی در مقابل در اون نمیبینم که آیا حرفایی که زده به من و اطلاعاتی که از من خواسته صحت داشته یا خیر.
ببینید اساسا حالا من به صورت کلی بگم عزیزان هیچ وقت این کار رو نکنن، اطلاعات شخصی خودشون، اطلاعات حسابشون رو به هیچ عنوان در این تارنماهایی که خودشون آشنایی ندارن ثبت نکنن، اما اگر احتمال میدن که این تارنما ممکنه سوء استفاده ای بکنه میتونن به پلیس فتوا مراجعه بکنن، ارائه بدن، و اگر موردی داشته باشه بعضن میبینید که یک تارنما رو چند نفر معرفی کردن به پلیس فتوا، شاید از اون طریق بتونن پیگیری بکنن و اگر امکان حذف اطلاعاتشون رو هم دارن انجام بدن.
ابراهیمی از تهران گفته که یکی از دوستانم در فضای مجازی به این پیام داد که پول لازم دارم، براش فرستادم، بعدم متوجه شدم که هک شده بود، راهی هست که پولمو پس بگیرم؟ چون مبلغ خیلی زیادی هم براش واریز کردم.
ایشون بایستی ثبت شکایت رو انجام بدن، حالا یا از دادسرا یا از طریق پلیس فتا اطلاعات رو بدن، بعضن قابل ردگیری هستش این اتفاقات، اما اگر هر چه زودتر مراجعه بکنن امکان اینکه موفقیت در پیگیری برای فتا وجود داشته باشه بیشتر هستش. سریعا مراجعه بکنن، بعضی موارد قابل پیگیری است، بعضی موارد نیست.
فکر کنم 90% از سوالات مردم رو شما پاسخ دادید. برخی از دوستان اینقدر دیر پیام ها رو ارسال کردن که متاسفانه ما زمان نداریم که سوالات شما رو مطرح کنیم، اما حتما من یادداشت میکنم و روزی که به این موضوع باز بپردازیم خواهم پرسید. متشکرم از همراهیتون و همینطور از حضور ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارت.
به پایان آخرین برنامه این هفته از روی خط باشید رسیدیم. در این برنامه با شما شنونده‌های عزیز همراه بودیم، درباره موضوعات حقوقی صحبت کردیم و مثل همیشه از حضور و مشارکت ارزشمندتون هم بهره مند شدیم. با موضوعات اینو مراقب خودتون باشید و روی خط هم باشید.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
نور یعنی جریان زندگی، تند و سر حال میشه به سادگی. چرا پریشونی؟ چیه مسئله؟ ما بهدله. خب دست من سر به دو حله. بابروکس همیشه جواب روشنه.
مثل جدید بالشت های موجدار هوشمند، مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الا 62 تماس بگیرید.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت، و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بدبارسه، حتی تو گل و بانسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خب دوستان عزیز، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از همه شما سپاسگزاریم. امیدواریم همچنان ما رو همراهی بفرمایید. 30,036,37 رو فراموش نکنید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق این شماره به ما منتقل بفرمایید و یا از طریق سامانه 3 رقمی 162 در تماس با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما باشید و از این طریق هم با ارائه پیشنهادات خودتون ما رو کمک بکنید. به اطلاعاتون میرسونم هنگام اذان مغرب.